رنج و کار و در این گذار خوشبختی دیدار با جلوه های شکوهمند غرور و فضیلت، کشف چهره برازنده و نجیب انسان، یعنی همه آنچه که به زندگی در ظلمات معنا می دهد و ظلمت غلیظ بیداد را حتی قابل تحمل می سازد. تا عبور از دانشکده هنرهای دراماتیک و در ادامه معلمی در دانشگاه تبریز، تهران و بسیاری دانشگاه‌های دیگر تا امروز، و امروز در آستانه 58 سال معلمی، نه به دعوت بزرگان صدر نشین که عطایشان را باید به لقایشان بخشید، بلکه به همت عاشقانه و صمیمانه دوستان دانشجو بر این سکو ایستادم و به شما سلام میگویم. سلام. قصه گلنار و شلاق و خرمنکوب، زندگی، زندان و آوارگی و تماشای چهره درخشان و باشکوه انسان در ظلمت جور و بیداد و همه آنچه که در این چند نمایشنامه و فیلمنامه آمده است، حکایت همان داغ یا داغهایی است که بر دل خونی نهاده ایم. داغ اما در این حال شیرین. انسان بی خاطره هیچ است. خاطره چه خوش یا چه ناخوش میتواند زیبا باشد و هنرمندانه، شیرین باشد و گوارا. و من در این آستانه پایان دلخوشم و راضی، دلخوش از فراهم آمدن این فرصت که آدمی بتواند پنجره‌ای بگشاید بر زمانه خود، گرچه تیره و تلخ اما شیرین با همون معنای پیش گفته، و سخنی بگوید از این همه، گرچه با زبانی الکن نارسا و در خور بخشایش، در خور بخشایش. پس می بخشید. دوشنبه 21 اسفند 85.
بله بله. خب این معرفی بسیار خوب و شاعرانه ای بود که بیانگر اینه که خب ما با چه اقیانوسی هم مواجه هستیم. زنده باشین استاد. انشاءالله که هرچند که از این متنی که خوندین حدوداً 15 سال فکر میکنم گذشته باشه، و باز هم من خرسندم که در خدمت شما هستم. خب استاد، میخواستم در پس این همه خاطره و خطر که از پس سر گذراندین، اگر باز هم به زندگی بازگردین همین مسیر رو ادامه میدین؟
تو اون دنیا البته.
توی این دنیا چی؟
من مسافرم.
نه خواهش میکنم، عرض کردم و این سوالیه که همیشه پیش بیاد، اگر یک بار دیگه ما برگردیم رو به عقب، آیا همین مسیر رو طی خواهیم کرد یا خیر؟
من اصلا زندگیم فقط همین بوده. زندگی من همین مسئولیت و همین حرف هاست و همین دنیا هاست. من اگر اجازه بدید یه وقت من یه جا کار میکردم، یعنی رفت آمد داشتم توی یه دفتر که کارای تبلیغات و کارای کامپیوتری اینا انجام میدادن، یه دوستی اونجا داشتم به نام آقای خلاصشونه یادم نمیاد. اونجا من میرفتم گاهی اینا منو کوک میکردن، که چون من خیلی زندگی های مختلف از سر گذراندم، یعنی توی این 90 سال دوازده سالش بایی که معلم نبودم، ولی عملا مثل یه محصل کار کردم، یعنی از زندان که بیرون اومدم کودتا شده بود.
بله.
در ایران من در فستیوال جهانی جوانان دموکرات در رومانی شرکت کرده بودم، بعد اونجا بودیم که کودتا شد.
بله.
بعد این مراسم رو هم البته روسا ترتیب داده بودن اون موقع کمونیستا. برگشتمون از راه مسکو بود،
درسته،
با قطار به مسکو و بعد از مسکو به ایران.
بله.
منتها توی مسکو که رسیدیم به ما اصرار کردن که بمونید همینجا، دانشگاه تا پاتریس لومونوارم دارن اونجا. ما رو بردن دانشگاه رو نشون دادن و خیلی مجهز و اینا، گفتن بمونید اینجا، حالا اونجا کودتا شده میرید میگیرن تو زندان اینا، بیاید اینجا درستون رو بخونید، بعدم کار و زندگی و اینا.
بله.
خوشبختانه من نپذیرفتم، چون بعدن فهمیدم که این دانشگاه پاتریس لومونوا نه فقط دانشوی خود شوروی رو میگیره، روسیه رو،
معلوم،
بلکه از تمام دنیا دانشجوها رو جمع میکنن میارن، از جمله حالا میخواستن ما رو دعوت کنن که بریم اونجا. بعدها من فهمیدم که اصلا این دانشگاه در حقیقت تدارک و آموزش در این آموزش در حقیقت اینا تبدیل میکردن، این بچه ها رو تبلیغ میکردن، مغزشون رو شستشو میدادن و تبدیل میکردن به جاسوس و خبرچین و پخش میکردن تو دنیا. حالا ما رو خیلی با عزت احترام بردن، دعوت کردن که بمونید این اتاق و رسویی و دستویی و نمیدونم حمام و همه چیز.
بله.
گفتیم نه، ما الان وطن به همون احتیاج داره، باید بریم. گفتن میگیرن تون فران اینا. گفتیم نه، ایب نداره. هفت نفر بودیم که البته ما برگشتیم از فستیوال، قبلا جماعت زیادی بودیم، یعنی 90 نفر بودیم.
بله.
ما در کنگره دانشجویان لهستان هم تو لهستان، از بخارست رفتیم لهستان، کنگره دانشجویان از تمام جهان دانشجو اومده بودن.
بله.
کنگره دانشجویان هم شرکت کردیم. بعد چون هفت نفر بودیم اونجا موندگار شدیم، بقیه اون 90 نفر به ایران برگشتن.
حدود چه سالی بوده استاد؟
آخرین چیز دسته بودیم که برمیگشتیم.
بله. حدود چه سالی بوده استاد؟
با یک کشتی باری از باکو اومدیم بندر انزلی و ما رو گرفتن و بعد اونجا زندان گرفت، زندان فرستادن و رفتیم زندان. و به هر حال این بعد از مدتی زیاد تو زندان نموندیم، چون اونجا همین دوستانی بودن، همون دوستانی که تو به این جریان وابسته بودن، پرونده های ما رو از بین بردن و بعد از چند ماه ما رو نجات دادن از چیز. و من از زندان که اومدم بیرون دیگه نرفتم شیراز.
بله.
چون شیرازم باز تحت تعقیب بودن.
بله.
بنابراین موندم تهران و حدود 11-12 سال آوارگی کشیدم. یعنی هر کاری که بگید من کردم، از عملگی بگیرید، شاگرد شوفری بگیرید، نمیدونم بالای تیر چراغ برم سیم اتصال برق وصل کنم به خونه ها، نمیدونم خیلی خیلی کارهای بسیار متفاوت. و اتفاقا این 12 سال برای من تجربه بسیار گرانبهایی بود.
بله.
تا سال 43 من گرفتار این قضایا بودم و از طنز روزگار شده بودم لوله کش. یکی از کارام لوله کشی بود که اول دانشگاه تهران و دانشکده هنرهای زیبا رو من لوله کشی کردم.
و بعد استادی.
بعد از چند سال شدم استاد همین دانشکده.
بسیار بسیار عالی.
و الان تو کتابم، تو کتاب خاطراتم، عکسی که اون مهندس سوئدی که سرپرست ما بود از من گرفت، یعنی گفت بریم پشت اون یه عکس بگیریم. رفتیم پشت اون دانشگاه، یه عکس من از اون گرفتم، اون یه عکس از من گرفت. حالا من اون عکس رو با لباس کار و چرب و چیلی رو پشت اون دانشگاه اصلا رو دارم. در کلاس وقتی به بچه ها نشون میدم میگم من حسین لوری کش بودم. برای بچه ها خیلی جالبه.
خب بر ما هم همچنین جالب بود استاد.
بله
بر ما هم همچنین جالب بود.
به هر حال بعد اونجا میگفتم که لوله کش بودم و بعد یه وقتم برای یه شرکتی کار میکردم که این شرکت کارهای شهربانی رو کار میکرد.
بله.
یه وقت منو فرستادن پشت بانک ملی، بانک پشت بانک ملی، میدان بزرگ الان شده میدان چی؟ میدان خمینی.
بله میدان امام خمینی،
میدانی که به توپخونه.
بله
میدان توپخونه. اونجا در حاشیه میدان توپخونه قبل از ورودش از غرب به شرق یه بانک هست، هنوزم بس اون بانک هست، بانک
بله.
ملی.
بله
پشت بانک ملی یه ساختمانی بود نیمه کاره، منو فرستادن اونجا که برم این ساختمون و چدنایی که تو سقف کار کرده بودن، چدنا رو خراب کار کرده بودن، من رفتم تک تنها که اصلاح کنم. کار چدنم بسیار سخته، باید سر و آب کنی و تو سقف بریزی بری، یعنی دو تا لوله چدنی سنگین و خیلی خیلی کار سختیه.
بله.
و یه روز دیدم که یه پلکانی، یعنی از اولم دیدم یه پلکانی اونجا هست.
بله.
چون این طبقه بالا بود، از طبقه دوم به بالا بود، دیدم یه پلکانی هست، گفتم یه بوی نایی هم می آمد، گفتم برم پایین ببینم که اینجا کجاست. اومدم پایین دیدم این همون زندان و موقت شهربانیه که من توش بودم.
بله.
و من حالا زندانساز شدم، نگو این جایی رو که دارن می سازن و من دارم لولشو شدنشو کار میکنم.
بله.
تک تنها با سختی، این همونجاست که بعد شد کمیته ضد خرابکاری.
بله. بله.
و من زندانی دیدم که شدم زندانبان، زندانساز.
بله.
چه فرقی میکنه زندان ساز و زندانبان؟ خیلی تنخ بودم، این لباس بیلنسرود سر و ته یکی هم داره تنم بود و دو بعد از ظهر خاطرات اون زندان و اینا اومد به یاد من و من بسیار دلتنگ و واخورده و اصلا عصبی چون من زندانی شدم زندان ساز.
ای بابا
خستتون نمی کنم؟
نه استاد، بسیار بسیار شیرینه. ما راستشو بخواین چند دقیقه پیش زمان این بخشمون به اتمام رسیده بود، اما انقدر شما صحبتاتون شیرین بود که ما دلمون نیومد و تهیه کننده محترم آقای محفوظ‌زاده گفتن که ادامه بدیم و انشاءالله که همیشه تنتون سالم باشه و این کتاب زندگی نامرم اگر معرفی کنین که پایان بخش این گفتگوی ما باشه خیلی مهم هستش.
کتابم که کتاب خاطراتمو دارم، اگه وقت هست من یک خاطرات کوچولو برای چند خطی رو براتون بخونم.
حتما. پس پایان بخش این بخش ما همون چند خط شما باشه.
آره برای خودتون.
بسیار بسیار سپاسگزارم استاد.
اونو غلط کنید بینا دارو.
نه خواهش میکنم.
اگر بخواید برای خودتون.
نه با افتخار ما گوش میکنم. خواهش میکنم.
من در سال 48 معلم شدم، چه در سال 28 1328 معلم شدم در کازرون.
بله.
و اونجا بعد از سالها یه وقت یه جا کار میکردم، گفتم یه قصه هایی داشتم تعریف میکردم، به هر حال اون دوست ما یه کتابی به من داد، یه دفتری به من داد که برم بنویسم و اینا. حالا مقدماتشو بگذرم، من بعد از در حقیقت در سال 43 به فکر افتادم که خاطراتم رو بنویسم.
بله.
از جمله یه خاطرش رو براتون میخونم.
خواهش میکنم.
روز هفتم اسم کتاب هست.
بله.
الان چاپ پنجم ششمش داره در میاد.
به سلامتی.
امروز محمد به کلاس نیامده هست. محمد را دوست میدارم. بهترین شاگرد کلاس من است. درسش اما خوب نیست. میپرسم کجاست؟ میگویند سر زمین است. محصول جمع میکند. محل زمین را میشناسم. در همین حاشیه شهر است. در همین حاشیه روستاست.
بله.
شهر است. زنگ میخورد. محل زمین را میشناسم. در همین حاشیه شهر است. میروم که بروم پیش محمد. میرسم. پیاده آمادم. گرم است و گرما. محمد مرا میبیند. پیش میدود. با لهجه کازرونی چیزهایی میگوید که من چندان سر در نمی آورم. نه. فقط این را می فهمم که از مادر می گوید. نگاه می کنم می بینم زمینی تکیده و خلوت، بادی گرم، حتی باد را نیز می بینم.
بله.
خرمنی فقیر، مردی فقیر سوخته و مفلوک پشت خرمنکوب و زنی شکسته و خسته بر خرمنکوب به جای گاف.
بله.
این خاطراتم همه کوتاه اغلب.
بله.
به زمان حالم هست.
بسیار بسیار استاد
الان اتفاق
دقیقا انقدر تصویری و انقدر زیبا بود که من خودم سراپا گوش بودم و حتما در اولین فرصت این کتاب رو تهیه خواهم کرد و با کمال میل و با شوق کامل خواهم خواند. خیلی سپاسگزار هستم استاد که این وقت رو به ما دادید. بسیار بسیار لطف کردین. امیدوارم که همچنان تندرست باشین و قلمتان نویسا باشه و جانتان تماشایی. سپاسگزار از حضور شما هستم. زنده باد. خدا نگهدار.
چه دانستم که این سودا مرا از انسان کنم مجنون، دلم را دوزخ می‌سازم، به چشمم را کنم جیهون. چه دانستم که سیلابی مرا ناگاه برباید، چه تشنیم در اندازد میان قلزم پرخون. زند موجی در آن کشته که تخته تخته بشکن، که هر تخت فرو ریزد ز گردش های گوناگون، ز گردش های
Thank you.
چون این تبدیل ها من نهان و مرد و نهدریا چه دانم من دیگر چون شد که چون غرق است در بیچون که چون غرق است در
گم شده در مه.
شنوندگان عزیز، با از پارسی تا فارسی در خدمت شما هستیم. بخش گم شده در مه و گشت و گذاری در گویش های زبان پارسی و اقلیم ایران زمین در خدمت خانم دکتر نازنین خلیلی پور هستیم. درود بر شما خانم دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر نورانی و شنوندگان محترم برنامه از پارسی تا فارسی در خدمتون هستم.
سپاسگزارم، زنده باد. ما در خدمت شما هستیم با بله. کدوم بخش و چه ویژگی هایی قرار آشنا بشیم خانم دکتر؟
بله، خواهش کنم. ما در برنامه پیش راجع به خط صحبت کردیم و اینکه خط چه نقشی در حفظ زبان یا گویش ها میتونه ایفا بکنه.
بله.
و در واقع به این اشاره کردیم که خط یک عامل نگهدارنده به حساب میاد و یک حالا ظرفی هست که زبان رو در خودش حفظ میکنه. بعد ما به تاریخچه خط در ایران اشاره کردیم و اینکه چه خطهایی داشتیم، از کجا شروع شده. با خط میخی فارسی باستان شروع کردیم، ویژگی هاشو گفتیم و بعد به خط دوره میانه رسیدیم که اصطلاحاً بهش میگن پهلوی، که گفتیم 14 نشانه داره و خط خیلی سختی بوده و نشانه هایی که حالا داره یا ویژگی های منحصر به فردی که داشت که درش خودبارش به کار رفته، راجع به خودبارش صحبت کردیم و قرار شد که حالا ادامه بدیم این برنامه رو و این مبحث رو به پایان ببریم.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستیم.
جلسه پیش در ادامه حالا خط پهلوی که توضیح دادم، میرسیم به خطهایی که حالا در دوره میانه در ایران رواج پیدا کرد و همونطور که قبلا گفتم دو تا جریان خط بودش که یکی از سومر میاد و یکی از طرف فنیقی ها. اون جریانی که از سومر میاد به خطهای میخی منجر میشه و منسوخ میشه، ولی اون جریانی که از فنیقی ها میاد به خط آرامی میرسه و حتی به حالا به خطهای امروزی هم در حقیقت وصل میشه. این جریان آرامی که میتونیم بگیم خط امروز فارسی هم که ما می‌نویسیم و حتی خط‌های الفبایی دیگه‌ای که وجود داره از این خط گرفته شده.
بله.
به طور غیر مستقیم البته. ما در دوره میانه حالا افزون بر خط فارسی میانه که بهش پهلوی میگیم، خط‌های دیگه‌ای هم داشتیم که خاص زبان‌هایی بوده که در اون دوره رواج داشته و اگر این خط‌ها نبودن و این متونی که ما حالا ازشون باقی مونده به دست ما نمیرسید، ما میتونیم اطلاعی از این زبانهایی که در اصل منسوخ شدن و به دست فراموشی سپرده شدن چی نمیدونستیم. یکی از این خطها خط مانوی هست که پیروان مانی این رو برای حالا تبلیغ حالا آیین خودشون طراحی میکنن بر مبنای خط سوریانی، که خب خط سوریانی هم باز از خود آرامی گرفته شده.
بله.
و ویژگی های حالا جالبی داره خط مانوی که حالا مثلا 6 تا مدل نقطه داره این خط، 36 تا حرف داره، واکه ها رو نشون نمیده مثل خطی که ما در فارسی داریم و این خط حالا برای متون مختلفی به کار رفته، از جمله فارسی میانه، متون پارتی، حتی متون سوقی، قبطی و جالب اینه که برای ترکی اویغوری هم به کار رفته و در بخشای از حالا مغولستان این خط رو به کار می بردن. یعنی این خطی که حالا منشأ ایرانی داشته و برای یک زبان ایرانی حالا زبانهای ایرانی حالا به حساب می اومده، بعدها برای نوشتن این متون هم استفاده شده. و یکی از حالا چیزهای جالبی که درباره این خط هست اینه که ابن ندیم هم ازش نام برده در کتاب الفهرستش و اون رو منانی خونده. و بهش گفته این خط رازان. یه کارهایی هم کرده که مثلا من رنگگشایی کنم ببینم این خط چی هست، ولی خب نمیتونه مورد اطمینان باشه.
بله.
و جالب اینه که در خط مانوی ما دیگه حضوارش نداریم، یعنی اینکه اون کلماتی که از آرامی به صورت قالبی وارد میشن و وارد خط شدن و خوندنشون خیلی سخته، ما در خط مانوی نداریم. علتشون این بوده که میخواستن متون رو ساده بنویسن که همه مردم بتونن بخونن و اون جنبه تبلیغی براشون حفظ بشه. و جالبتر اینکه صورتهای روز رو در حالا اون خط حفظ کردن، مثلا کلمه‌ای مثل آزاد رو به همون شکل امروزی آزاد ضبط کردن، در صورتی که ممکنه در خط مثلا پهلوی این با چه یعنی آچات نوشته بشه، یه صورت کهن‌تری از واژه رو نشون میده. ولی یه ویژگی که این متون داره اینه که ما میتونیم بفهمیم تلفظ اون واژه در اون دوره چطور بوده. معمولا خط‌های یک حالا سطح قدیمی تر رو ممکنه از املای کلمه نشون بدن و تحول تلفظ رو ممکنه تو خط ما نداشته باشیم. اما ویژگی که این خط مانوی داره اینه که اون ویژگی که مربوط به همون دوران بوده، ویژگی تلفظی و آوایی رو نشون میده به ما و برای متون غیر دینی هم به کار رفته.
بله.
و این خط رو در سده 19 هم تازه کشف میکنن در طرفان، یه بخشی از چین هست که حالا متون زیر زمین مدفون بوده و بعد بیرون میاد و حالا با بررسی های پژوهشگران متوجه میشن که این خط چی هست و از کجا اومده. یه خط دیگه ای که حالا در همون حوالی به وجود میاد خط سقدی هست. خط سقدی هم مال اقوام سقدی هست که اقوام سقدی هم ایرانی زبان هستن از لحاظ زبانی و در شرق ایران زندگی میکردن، که این خط هم باز از خط سوریانی و اونم باز دور از آرامی گرفته میشه و انواع متون بودایی، نستوری، زردشتی و حتی غیر دینی به این خط نوشته میشده. و افسون بر این که از چپ به راست نوشته می شده، از راست به چپ نوشته می شده، حالت عمودی هم داشته، یعنی اینکه مثل به تأثیری که حالا از چین ممکنه گرفته باشن این خط عمودی هم می نوشتن و اقوام اویغور بعدها از این خط استفاده کردن و جزو خط اونام شده.
بله.
و اما می رسیم به مهمترین خط دوره میانه. مهمترین خطی که در دوره میانه وجود داره خط اوستایی هست. خط اوستایی اهمیت خیلی بسیاری داره از این جهت که میشه گفت اولین خط آوانگار یا حالا به اصطلاح غربی ها خط فونتیک هست، که خب در اون زمان اصلا سابقه نداشته خطی به این شکل باشه.
بله.
اما چرا حالا به این خط رسیدن؟ خب اون موقع خط پهلوی وجود داشته و خب میتونستن بنویسن، ولی علت این که چرا این خط رو حالا اختراع میکنن چی هست؟
خانم دکتر قبل از که این توضیح بدین، فرمودین دوره میانه، برای اینکه برای شنوندگان ما مشخصه این دوره میانه حدوداً چند صد سال پیش هستش، چه تاریخی رو داره؟
ببینید ما از لحاظ زبانی به سه دوره میتونیم زبان فارسی رو تقسیم بکنیم. حالا یه دوره باستانش هست که از فارسی باستان و متون اوستایی رو داریم که این برمیگرده به 300 قبل از میلاد، یعنی هر چی ما 300 قبل از میلاد یعنی قبل از حمله اسکندر داریم اینها مربوط به دوران باستان. از بعد از حمله اسکندر و برافتادن هخامنشیان تا دوره‌ای که حالا اسلام وارد ایران میشه میشه گفت دوره میانه.
بله.
یعنی یک دوره‌ای برابر با اشکانیان و ساسانیان که تقریبا میشه گفت تا قرن هفتم میلادی یا قرن دوم سوم هجری ادامه پیدا میکنه. این دوره میانه که تمام متونی که حالا داریم از فارسی میانه یا پهلوی مربوط به متون دوره میانه هستن، همچنین متون مانوی، سقدی و هر چی که باقی مونده مربوط به دوره میانه هستن که اینا حالا قبل از فارسی نو هستن، یعنی میشه گفت نیای فارسی نو به شمار میان از لحاظ زبانی.
بله. حدوداً 1500-1600 سال پیش.
بله، یعنی حالا همون دوره که گفتم تقریبا میشه گفت تا پایان ساسانیان، که بعدش هم خوب چند قرن حالا ما نمیدونیم چه اتفاقاتی میفته، که میگن قرن حالا خاموشی هست و یه قرن تاریکی هست که از حالا سرگذشت زبان کمتر اطلاع داریم، این دوره خاموش است. و بعد هم میرسه به قرن چهارم که متون فارسی حالا میان و ما شواهدی از حالا ادبیات فارسی در اون دوره داریم.
بله، یعنی با حضور در واقع یعقوب لیث و اون اتفاقایی بله. که تو تاریخ ادبیات مشهوره. بله بله، در خدمت شما هستم.
بله. خواهش می‌کنم. اما داشتم میگفتم که خط اوستایی اصلا چطور میشه که شکل میگیره. ببینید تا قبل از اینکه حالا ما وارد دوره میانه بشیم، در فرهنگ ایران باستان نوشتن رو کار دیوان میدونستن در گذشته، یعنی اینکه نمیگفتن یک کار اهریمنی هست و انسان باید به حافظه تکیه بکنه و نباید که مطلبی رو بنویسه، چون به محض اینکه